الله أكبر، لا إله إلا الله، نشرقي نغربي جمهوري إسلامي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله نوری حمیدانی عزاداران حسینی را به احیای امر به معروف و نهی از منکر دعوت کردند. ایشان در پیامی به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تأکید خداوند نسبت به این فریضه افزودند: امروز موضوع امر به معروف و نهی از منکر باید در صدر واجبات باشد و به معنای وسیع آن از عرصه بین المللی گرفته تا مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داخل کشور، از درون خانواده تا عرصه اجتماع به این موضوع پرداخته شود. سامانه امین برای ارتباط آمرین به معروف و گروه‌های مطالبه‌گر راه اندازی می‌شود. معاون فرهنگسازی و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به برنامه‌های هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: تجلیل از فعالان امر به معروف، دیدار با علما، حضور در منزل شهدا و جانبازان امر به معروف و دیدار با خانواده‌های آنها از برنامه‌های هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است. آقای مفتاح همچنین از تهیه گزارش این ستاد و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی برای طرح در مجلس خبر داد. به گفته وی، سامانه امین برای آموزش و ارتباط میان آمرین به معروف و گروه‌های مطالبه‌گری تدوین شده است. حرم مطهر رضوی همزمان با ایام محرم و عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی میزبان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام است. حجت الاسلام گنابادی نژاد، مسئول امور فرهنگی آستان قدس رضوی:
در حرم مطهر حضرت رضا به دلیل شرایط کرونایی و ضرورت رعایت الزامات بهداشتی، متاسفانه توفیق نیست که همچون سالهای گذشته مراسمهای باشکوه و صنواتی قبر رو بتونیم برگزار کنیم. اما با رعایت الزامات بهداشتی پیش بینی شده که ما برنامه‌های مجالس عزاداری را داشته باشیم. این برنامه‌ها به این گونه است که ما بعد از نماز صبح، قبل از نماز ظهر، قبل از نماز مغرب و بعد از نماز مغرب در صحنه‌های حرم مطهر رضا در فضای مسقفی محافل عزاداری را داریم. این برنامه‌هایی هم پیش بینی شده جهت استفاده زائرین و علاقمندان. ما در یکی از برنامه‌هامون یک هیئت در دانش آموزها داریم در دهه اول که بعد از ظهرها در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار میشه. صحن قدس و صحن امام حسن مجتبی اختصاص پیدا کرده به هیئت‌های عزاداری. هیئت‌هایی که علاقمند هستن با هماهنگی میتونن از این اماکن استفاده کنن. مدرسه علمیه خیراتخان صحن حیاتش در اختیار جلسات سنتی خانگی خواهران هست. جلساتی که قبلا خواهرها در منازل داشتن و به دلیل شرایط کرونایی نمیتونن، با هماهنگی اداره تبلیغات ما هماهنگ میکنن، میان در این مکان برنامه عزاداری دارن.
آقای خیرجو، رئیس مرکز ارتباطات و رسانگی آستان قدس رضوی هم گفت: همزمان با آغاز ماه محرم و محدودیت برگزاری مراسم عزاداری به دلیل شیوع ویروس کرونا، این مرکز حدود 8000 دقیقه برنامه تلویزیونی را در دهه اول ماه محرم از جوار بارگاه منور رضوی با همکاری شبکه‌های مختلف سیما به روی آنتن می‌برد. معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه ریزی برای افزایش نرخ رشد جمعیت نیازمند نگاه جامع و چند بعدی است. آقای جهانگیری در جلسه سیاست‌های کلی جمعیت با بیان اینکه موضوع جمعیت و باروری موضوع چند بعدی است گفت: به عنوان مثال، دلیل افزایش سن ازدواج در کشور را نمی‌توان فقط در مسائل اقتصادی جستجو کرد، چرا که در خانواده‌های ثروتمند نیز شاهد افزایش سن ازدواج هستیم. وی با بیان اینکه آمارها بیانگر اخطار و هشدارهای جدی نسبت به کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در کشور است افزود: ایران به عنوان کشوری که سالها از جمعیت جوان برخوردار بوده، باید بتواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب فرصت طلایی جمعیت جوان کشور را همچنان حفظ و تقویت کند. در این جلسه که وزرای بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند. کاهش نرخ باروری، رشد 3 برابری جمعیت سالمند و روند کاهشی آمار ازدواج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های متولی گزارش اقدامات انجام شده را ظرف 3 ماه به دولت ارائه کنند. رئیس سازمان مدارس صدرای کشور از فعالیت 180 مدرسه صدرا در کشور خبر داد. حجت الاسلام تقدیری از اقبال حدود 18,000 دانش آموز به رشته معارف اسلامی خبر داد و گفت این در حالی است که ظرفیت رشته معارف در کل کشور حدود 6,000 نفر است. وی خاطر نشان کرد سازمان مدارس صدرا تلاش می‌کند در ایام کرونا علاوه بر تقویت آموزش مجازی نسبت به برنامه‌های تربیتی و پرورشی نیز توجه ویژه داشته باشد. برگزاری 7th سوگواری مجازی اشراق همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 7th سوگواری مجازی اشراق را برگزار می‌کند. آقای نباتی، دبیر ارتباطات هنری و رسانه این جشنواره گفت:
ما توی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمی خم جمع شدیم دور هم و یک سوگواری رو انداختیم و البته ایستگاه 7th هستش. سوگواری مجازی اشراق که قرض ارادتی باشه به ساعت از ابو عبدالله الحسین با تولیدات آثار هنری رسانه‌ای که میزبان هنرمندان و علاقمندان به ساعت ابو عبدالله هستیم. ما چندین بخش داریم، به بعد بخش عکس و کلیپ رو داریم، گرافیک رو داریم. در فضای کنشگری فضای مجازی که ما کنشگران فضای مجازی رو رصد می‌کنیم، بخش جذابی هم داریم به عنوان بخش ایده های نو که قراره تو این شرایط جدید ایده های نو تو ساحت های مختلف رو با موضوع و محوریت سید شهدا و ابو عبدالله بررسی بکنیم. یعنی هر کسی تو هر موضوعی که میتونه ایده نو و جذابی با محوریت سید شهدا داشته باشه میتونه تو این بخش شرکت کنه. سایت سوگواره به نام sugvare.ishraq.ir پل ارتباطی ما با همه اهالی هنررسانه و علاقمندان به سید شهدا هست که میتونن با سوگواره مجازی اشراق ارتباط بگیرن. اشراق داتای آرخ ما در طول محرم و سفر، یعنی تا آخر سفر و شهادت از علی بن موسر رضا خدمت علاقمندان هستیم و پذیرای آثارشون.
ادامه خبرها. مشارکت بیش از 1500 میلیارد تومانی خیرین در مدرسه سازی. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اعلام این خبر به راه‌اندازی طرح آجر به آجر اشاره کرد و گفت در این طرح هر ایرانی میتواند با خرید حتی یک آجر در مدرسه سازی مشارکت کند. وی گفت تا یه سال گذشته 7000 مدرسه خیرساز در کشور به بهره برداری رسیده و ابتدای امسال هم حدود 4000 مدرسه آماده بهره برداری است که تا پایان سال این تعداد به 7000 مدرسه خواهد رسید. توزیع 40,000 بسته معیشتی اهدای رهبر معظم انقلاب در مناطق محروم. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت این کمک ها به مناسبت 40th سالگرد دفاع مقدس در مناطق محروم مرزی توزیع می شود. سردار پور جمشیدیان اهدای 4,000 سری جهیزیه، برگزاری جشن تکلیف 40,000 دانش آموز و توزیع 25 دستگاه ماشینالات مهندسی و امدادی به تعدادی از استانهای مرزی را از جمله اقدامات دیگر این نیرو به مناسبت 40 سالگی دفاع مقدس برشمرد. پیشنهاد برگزاری مرحله 3 پویش ایران همدل. رئیس کمیته امداد با اشاره به استقبال مردم، خیران و نهادها از پویش ایران همدل گفت پیشنهاد ما این است که مرحله 3 این پویش با هدف رفع چالش اشتغال در روستاها و نقاط کم برخوردار کشور برگزار شود. آقای بختیاری با اشاره به اینکه مرحله 2 پویش ایران همدل از ایده قدیر آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت افزود طرح‌های اطعام حسینی و احسان حسینی از برنامه‌های مرحله 2 پویش ایران همدل است. جای جای ایران اسلامی همزمان با ایام محرم همچنان صحنه همدلی مردم با نیازمندان است.
گرانمایه ترین نوع کمک به هم نوع است.
الان در حال حاضر چون نیاز به خون هستش، به نظر من اهدای خون یکی از بهترین روش ها و بالاترین انتخاب ها هستش.
اگرچه ویروس کرونا جان خیلی ها را میگیرد، اما اهدای خون به خیلی ها زندگی دوباره میبخشد.
اومدیم اینجا خونمونو اهدا کنیم، شاید یکی از این خون ما بتونه استفاده کنه و زندگی بهش بده.
در این ایام انشاءالله بتونیم با اهدا خون خودمون انشاءالله بتونیم جون هموطنمون رو نجات بدیم.
عزاداران حسینی همچون سالهای گذشته در پویش نذر خون شرکت میکنند.
از همه عزیزان خواهش میکنیم برای اینکه ذخایر نسبتاً پایدار و مستمر بمونه در طول سال مراجعه بکنن. مراجعه تراکم مراجعه در یک شرایط در یک محدوده زمانی خاص کمکی نمیکنه. ممکنه ما ذخایرمون رو بتونیم ببریم بالا، ولی مدت نگهداری خون محدوده.
جوانان پرشور بسیجی برای بسته‌بندی و رساندن این کمک ها به دست جامعه هدف با عشق مشغولند.
ارزش مجموعه این بسته غذایی 350,000 تومان میباشد.
تاکنون بیش از 10,000 بسته غذایی در سطح شهرستان اپر و به واسطه همین کمک‌های مؤمنانه توزیع شده است.
وقتی که صحبت از آزمایش همدلی در میان باشد، تولید کنندگان هم در کنار مردم نمیخواهند از غافله عقب بمانند، مثل این مجموعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در ساری.
این مجموعه یک روز در هفته حدود 1,000 پک از بخشی از محصولات خودش رو به خانواده‌هایی که دچار مشکل اقتصادی شدن تقدیم میکنه.
تولید کنندگان پوشاک هم از همون ابتدای شیوع ویروس کووید 19 برخی از خطهای تولید خود رو تعطیل و به تولید ماسک و لباس‌های ایزوله اختصاص دادن.
روزانه 10,000 تا ماسک به لباس ایزوله تولید میکنیم، در اختیار مردم و مرکزهای بهداشتی در ما قرار میدیم.
این روزها میتوان خدمت بی‌منت و داوطلبانه با عشق به هم نو رو در گوش و کنار کشور نظاره‌گر بود.
مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. اجرای بیش از 26,000 برنامه ویژه گرامی داشته 40 سالگرد دفاع مقدس. مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دومین نشست رؤسای ستادهای گرامی داشته 40 سالگرد دفاع مقدس گفت این برنامه ها با شعار ما قوی هستیم از 3 خرداد آغاز شده و تا پایان سال در طول 43 هفته ادامه خواهد داشت. آقای جعفری افسود، نمایشگاه ملی دستاوردهای 40 سالگی دفاع مقدس یکی از مهمترین برنامه ها به این مناسبت است که در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برپا خواهد شد. مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله تسخیری امروز به صورت مجازی برگزار می شود. در این مراسم که از ساعت 18 آغاز می شود، جمعی از مسئولان کشور و تشکلها و فعالان فرهنگی بین المللی حضور دارند. مرحوم آیت الله تسخیری ریاست شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام بود. همزمان با ماه محرم تصحیح کتاب روزت الشهدا منتشر شد. مرکز ببخشید تمرکز این کتاب بر واقعه کربلاست و به اعتقاد کارشناسان این کتاب اثر جامعی به زبان فارسی و با موضوع مقتل عاشورا است. چاپ نخست از این کتاب با تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری در 805 صفحه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی روانه بازار شده است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 3 شهریور سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 محرم سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:09 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 19:43 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 22 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو معارف. به ساعت 11:15 دقیقه داریم میرسیم و ممنونیم که همچنان همراهمون هستید. برنامه برای مردم تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. به مدت 15 دقیقه دعوت میکنم از رادیو معارف بشنوید.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است
برای مردم.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سید محمد مهدی رکنی هستم. خدا رو شکر میکنم که با قسمتی دیگر از ویژه برنامه برای مردم در خدمت شما مردم عزیز کشورمون هستم. هفته دولت هست یاد و خاطره همه شهدای عزیز و گرانقدر دولت جمهوری اسلامی ایران رو در اعصار و ادوار مختلف گرامی میداریم، به ویژه یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو. امروز در برنامه برای مردم میهمان عزیز و ارجمندی داریم که انشالله تا لحظات دیگر با ایشون گفتگو خواهم کرد. از پیش قراولان و عزیزانی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا بودند و هستند، جناب آقای دکتر جهانپور، رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت. سلام آقای دکتر، خدا قوت و روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، هموطنان گرامی در اقصانقاط کشور، و البته بنده هم به نوبه خودم حالا ضمن سپاس از اون اظهار لطف حضرت عالی که به هر حال شامل دوستان و همکاران ما بیشتر میشد تا بنده حقیر، موضوع هفته دولت گرامی داشت شهادت الگوهای دولت و دولت مردی شهیدان رجایی و باهنر رو هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم خدمت مردم عزیزمون و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر جهانپور. به هر حال روزهایی رو پشت سر گذاشتیم، ماهایی رو پشت سر گذاشتیم که برای مردم ما خیلی سخت بود، اما مردم ما شاهد بودند که نیروهای عزیزی که در مجموعه های درمانی کشورمون داشتن فعالیت میکردن با جانفشانی پای کار اومدند و به هر حال شهدای سلامت زیادی هم ما تقدیم کشور عزیزمون کردیم. اگه بخواید یک نگاه خیلی سریع داشته باشید به آنچه که در وزارت بهداشت گذشت در چند ماه گذشته، در حد یکی دو دقیقه یک نگاه کلی و سریع داشته باشیم تا بعد من سوالات دیگر رو از محضر شما بپرسم.
خدمت شما عرض کنم ما اگه بخوایم برگردیم به روزهای نخست بسیج ملی مقابله با کرونا، قاعدتا ابعاد مختلف موضوع رو باید نگاه کنیم، چه در مجموعه نظام سلامت و وزارت بهداشت، چه در دولت، چه در بخش‌های دیگر حاکمیتی و قوای سگانه. سیستمی بود که عملاً همه اون افتخاراتی که به رغم همه دشواری‌ها و البته تهدیدهایی که علیه کشور وجود داشت رو شاید تا حد سهل و آسان کرد و البته سهم همکاران ما هم در نظام سلامت به هر حال قابل توجه بود. البته عرض کردم و تکرار میکنم در کنار همه اون عواملی که حضور داشتن و مشارکت داشتن و البته در حوزه های مختلف، هم از حوزه بهداشت و پیشگیری، حوزه درمان، حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه صنعت، حوزه اطلاع رسانی به خصوص و رسانه‌های گروهی، همه اینها همزمان شاید از نخستین روزهای بهمن که احساس خطر می‌شد در مورد ورود ویروس کرونا به کشور و به هر حال این بسیج ملی برای مقابله با این ویروس منحوس کلید خورد،
بله،
همه این ابعاد حضور داشتن و البته عرض کردم توفیق نسبی که حاصل شد به خصوص در ماه‌های نخست محصول این مجاهدت و تلاش و مشارکت عمومی و همگانی بود و قاعدتاً همونطور که علت موجبه این بسیج و توفیق نسبی این بسیج ملی همین مشارکت اجتماعی وسیع بود، قاعدتاً علل مبدیه اون و تداوم اون هم مستلزم همین مشارکت اجتماعی خواهد بود
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر جهانپور. چه تعداد شهید سلامت در این چند ماه مجموعه درمانی و بهداشتی کشورمون تقدیم کرد؟
تا امروز که من در خدمت شما هستم افزون برشک میکنم 160 نفر از همکاران ما در رده های مختلف و مشاغل مختلف نظام سلامت، هم از پزشک و پرستار و کارکنان حتی اداری خدماتی و عزیزان داروساز و دیگر دوستان و عزیزانی که به هر حال در بدنه نظام سلامت درگیر مقابله با این ویروس بودن، متاسفانه جان خودشون رو تا الان از دست دادن و در زمره شهدای مدافع سلامت قرار گرفتن. با نظر و تایید مقام معظم رهبری و البته امیدواریم که این روند کندتر بشه و حتی اگر موارد ابتلا هم در کشور افزایش پیدا کنه امیدواریم با همه تلاش‌های صورت می‌گیره ما کمتر این عزیزان و این سرمایه‌ها رو از دست بدیم
انشاءالله
اونها رو در کنار خانواده‌ها و مردم عزیزمون و نظام سلامت داشته باشیم و خدمات این عزیزان بهره بگیریم.
آقای دکتر جمانپور، یک بخش از برنامه رو می‌خوایم به اتفاق بشنویم. معرفی یکی از شهدای عزیز دولت در جمهوری اسلامی ایران هست. این بخش رو به اتفاق بشنویم. باز می‌گردیم ان شاءالله در خدمت حضرت عالی خواهم بود.
شهید حامد جرفی در سال 1332 در خانواده کشاورز در هویزه متولد شد. او پس از گذراندن دوران تحصیلی و دانشگاه حرفه معلمی را برای خود برگزید.
برای کمک هزینه خرجی خانه داداشم حامد فوق العاده کار میکرد، اون موقع دانشجو بود.
با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی مبارزات مخفیانه شهید جرفی در حوزه علمیه و دانشگاه با پخش اعلامیه های امام رحمت الله علیه آغاز شد.
ایشون در حوزه هم تحصیل میکرد در اهواز.
تأکید داشتن که انقلاب اسلامی انقلابی است که باید به دست صاحبش برسد و در این راه و در این مسیر باید از خونفشانی و از جانبازی دریغ نکرد.
شهید حامد جرفی انس زیادی با قرآن، نهج البلاغه و کتابهای شهید مطهری داشت و چون مسلط به زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز بود از این تبحر برای بیان ترجمه قرآن نیز بهره می برد. در همین دوران بود که یکی از اساتید مسیحی با راهنمایی وی به اسلام روی آورد و خود از مفسران و فعالان قرآنی شد.
ایشون صرفاً یک بخشدار نبود. ایشون یک مجاهد فی سبیل الله بوده. ایشون یک مبارز بوده. ایشون یک معلم بوده. ایشون یک خادم واقعی بوده. ایشون یک جهادگر بوده.
شهید جرفی در دوران دفاع مقدس هم بخشدار و هم فرمانده نظامی شهر بود. مقاومت جانانه او مقابل اشغالگران رژیم بعث سبب کینه عمیق دشمن نسبت به او شده بود. سرانجام شهید حامد جرفی اولین شهید دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان حمله خمپاره‌ای به بخشداری هویزه از ناحیه سر مجروح و پس از 2 ماه کما به شهادت رسید.
برادران ما در میدان فداکاری و جهاد بدون دغدغه کشته شدن برای حفظ کیان انقلاب و سرزمین اسلام جان دادن و خون دادن.
گفتگوی من رو در برنامه برای مردم میشنوید با جناب آقای دکتر جهانپور، رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت. آقای دکتر جهانپور، اسم برنامه ما برای مردم هست و خب وزارت بهداشت هم در این چند ماهی که پشت سر گذاشتیم حقا برای مردم بود و برای مردم کار کرد و این روند هنوزم ادامه داره، برای مردم هست و برای مردم کار میکنه. میخوام یه مقایسه بکنید آنچه که در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران گذشت در این چند ماه و مقایسش با مثلا کشورهای دیگه. ما در حوزه تولید دارو، تولید به هر حال صنایع بهداشتی و صنایع پزشکی در این چند ماه کارهای تحقیقاتی که پشت سر گذاشتیم و انجام دادیم، چه کارنامه ای رو تونستیم از خودمون به جا بگذاریم آقای دکتر؟
نکته قابل توجه بسیج ملی مقابل با کرونا همین توانمندی ها و البته توانمندی هایی بود که بعضاً ممکن بود حتی قبل از این بسیج ملی ما بروز و نمود اونو شاید نمیدیدیم و در شرایطی که در کمترین زمان ممکن کشور به فاز خودکفایی در تولید بسیاری از اقلام داروی حفاظتی و بهداشتی مقابل با کرونا رسید، در حالی که شاید سالهای سال این موضوع در کشور محقق نشده بود، این که ما تولید ساده ترین اقلام از جمله ماسک یا بسیاری از اقلام و تجهیزات حفاظتی یا پزشکی ظرف 1 ماه یا 2 ماه به 10 برابر یا 15 برابر روزهای قبل بسیج ملی مقابله با کرونا رسیدیم، یه شاخص قابل توجه کم نظیر و حتی من به جرأت ادعا میکنم در دنیا بی نظیر هست. شما استحضار دارید بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای تامین همین اقلام با مشکل مواجه شده بودن، خصوص این که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده خیلی از این اقلام خودش به عنوان بزرگترین مشتری در اون هفته ها و ماه ها شناخته میشد در بازار جهانی. ولی الحمدلله صنعتگران، متخصصین، دانشمندان، شرکت های دانش بنیان، فناوران ایرانی با یه عزم جهادی و انقلابی که شاید خیلی از اونها رو ما ماها و سالهای قبل فکر میکردیم شاید این ارزش ها به نوعی در کشور کمرنگ شده باشه، ولی خیلی سریع خودش رو نشون داد، متولد شد، نمود پیدا کرد مجددن در حوزه های مختلف. به رغم اینکه ما شاهد بودیم دنیا مشکل پیدا کرد با این موضوع به خاطر منع ترددها و مشکلاتی که در حوزه ترابری در حوزه بین‌المللی وجود داشت، کشور ما همه این هفته ها و ماه ها رو با کمترین مشکل در تامین اقلام دارویی حتی غیر از کرونا، اقلام داروهای عمومی، اقلام داروهای مورد نیاز بیماران خاص و سهول علاج طی کرد که به هر حال اینها شاخص هایی است که بسیار قابل توجه هست، قابل پردازش و تحلیل هست، و اینکه ما باید یک زمانی برگردیم واقعا غیر از روایت کردن تحلیل کنیم که چه اتفاقی در کشور افتاد. شاید اقداماتی که برای سالها محقق نشده بود در هفته ها و ماه ها محقق شد و ما شاهد چنین اراده و عزم و حرکت بزرگ و جهادی در کشور بودیم.
بسیار خوب.
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا می شد. در این محیط آرام همه چیز پیدا می شد.
ای خاک تو گوهر خیز
برای مردم، گفتگو با مسئولان دولتی.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی
برای مردم،
آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی.
آقای دکتر جهانپور، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم در خدمت حضرت عالی باشیم تا پایان برنامه. میخوام در این لحظه از برنامه از حمایتهایی که رهبر معظم انقلاب از مجموعه وزارت بهداشت کردن در این چند ماهی که پشت سر گذاشتیم برامون بفرمایید.
یکی از نقاط عطف و قابل توجهی که شاید در همه این مسیر وجود داشت، حتی در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا، همون عزم و اراده و روشنبینی و بصیرتی بود که مقام معظم رهبری بارها و بارها جلوه ای از تحقق یک نظام برتر ولایی رو نشون دادن، و این موضوعی بود که به طور اخص شاید و چشمگیر با فاصله نسبت به بسیاری از رهبران دنیا قابل توجه بود و
بله.
مردم از اون استحضار دارن. در مقاطع مختلف تصمیماتی که گرفته میشد و از ناحیه مقام معظم رهبری ابلاغ میشد، نقش بسیاری در تسهیل و حتی تعالی و ارتقای این بسیج ملی داشت و بارها و بارها به عنوان رهنمون در مسیر مقابله با کرونا بدون تعارف و رو دروسی شد به داد ملت، دولت و حاکمیت رسید، و این خب به حال این هم از اون موضوعاتی است که بسیار قابل توجه است در تبیین ولایت فقیه، ولایت و اینکه ما حداقل اعتقاد داریم پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبینه. چون یکی از مصادیق جلوه اون، درخشش اون رو ما در این ماها از ناحیه مقام معظم رهبری دیدیم، و موضوع ولایت فقیه مفهومن و مستاقن در کنار ملت و البته به عنوان راهبر و رهنمون ملت همه این مسیر رو به خوبی تونستن به هر حال هدایت کنن. و یکی از شاخصهایی که باز هم عرض کردم در مقام مقایسه با بسیاری از ملل و جوامع قابل توجه هست، این دوشنبینی و درایتی است که ایشون برای همه این ماها مبذول داشته.
بسیار خوب. خلق و قوت میگم به شما آقای دکتر جهانپور و به همه عزیزان، پرستاران و پزشکانی که در مجموعه های درمانی کشورمون دارن فعالیت میکنن. یک خلق و قوت جانانه به همتون میگم و انشالله که تنتون سالم باشه و به زودی با ریشه‌کن شدن این بیماری از کشورمون شما عزیزان هم به زندگی عادی بازگردید و انشالله که از این خستگی و از این شرایط بسیار سخت هر چه زودتر راحت بشیم، هم شما هم ما. خیلی ممنونم آقای دکتر جهانپور از اینکه در برنامه برای مردم حضور پیدا کردید. خدا نگهدارتون.
درود بر شما، سپاسگزارم.
از شما عزیزان شنوندم خیلی متشکرم که همراه ما بودید در برنامه امروز. با آقای دکتر جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفتگو کردم. درود می‌فرستم به روان همه شهدای عزیز کشورمون، مخصوصاً شهدای عرصه سلامت، و برای پزشکان و پرستاران ایران زمین آرزوی سلامت می‌کنم. تا فردا که توفیق باشه انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان باشم. همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
در تبسم هر شهید،
در تبسم هر شهید،
در تکلم هر نسیم،
در تکلم هر نسیم،
این روایت عاشقی،
این روایت عاشقی،
ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
دوستان عزیز شنوندگان گرامی، برنامه برای مردم تقدیمتون شد به مناسبت هفته دولت. ما هم گرامی می‌داریم این هفته رو و باز هم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ایام شاد.